داری چی میسازی؟
داریم لبخند میسازیم دیگه.
لبخند؟ اصلا اینجا کجاست؟
کارگاه لبخند.
کجا؟
کارگاه لبخند.
به نام خدا. سلام شنونده های عزیز. باغ خندان ز گل خندان است، خنده آیین هنرمندان است. درود به همه شما، وقتتون به خیر باشه. با کارگاه لبخند از رادیو سبا در خدمتتون هستیم. میخواییم با شما صحبت بکنیم درباره طنز، خندیدن، فکاهه و انواع و اقسامش که از این به بعد میشنویم. کارگاه لبخند امروز خوش اومدید. من روح الله احمدی هستم و توی استودیو امروز کنار من دوست خوب طنز پردازم، انسانی پر سابقه در زمینه طنز اما نه با سن خیلی زیاد، چون دوست نداره خیلی سنشو ببریم بالا. علی زرندوز. سلام علی آقا.
روح الله جان سلام عرض میکنم خدمت شما، شنونده های خوب و طنز شناس و طنز دوست برنامه کارگاهتون. سپاسگزارم از تعریفت. من 40 سالم آقا، خیلی ابا ندارم که بخوام چیز کنم.
سنی هم نیست،
تازه اول چلچلیم.
خوش میگذره.
خدا رو شکر الحمدلله شما خوبی. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هم امروز.
زنده باشی، امیدوارم که سلامت باشین، خودتون، خانوادتون. شما که کرونا رو شکست ندادین؟
نه هنوز. یعنی که اگه شکست میدادیم خب میرفت دیگه، چون هست. یعنی شکست ندادیم.
نه، این اسم رمز ماست.
یعنی اینکه کرونا گرفتی
یا نه. آره، یعنی کرونا گرفتی و خوب شدی میگیم کرونا شکست.
چون واقعا خیلی ها میگن بدون علامت میگیرن، شاید من شکست دادم ولی خودم نمیدونم.
ولی به هر حال باید مراقبت کنیم.
آره، 100%.
چه واقعا بدونیم که گرفته باشیم چه نه، باید مراقبت کنیم. امروز باز هم میخواییم طنز بشنویم، درباره طنز صحبت بکنیم، ولی امروز میخواییم به سلیقه علی آقا این کارو بکنیم، حداقل برای شروع برنامه. علی آقا چی انتخاب کردی برامون؟ قراره
امروز گفتم اگر اجازه بدی بریم سراغ نشریه توفیق.
توفیقی باشه بریم سراغ. آره، توفیق.
توفیقی دست داد که بریم سراغ نشریه توفیق. نشریه که به حال با 50 سال انتشار، البته سوای سالهایی که توقیف شده بود یا توقیف شده بود به قول خودشون، یه بررسی بکنیم طنزهایی که در توفیق، ببینیم مردم ایران در بین سالهای حضور شما عرض شود که 1302 فکر کنم توفیق چاپ میشده تا 52 اگه اشتباه تو اوایل دهه 50، ببینید تو این 50 سال مردم سوژه‌های طنزشون چی بوده، مطلب و شعرا و اینا به چی میخندیدن دیگه.
حالا که میخوایم راجع به اینا صحبت بکنیم، یه نکته‌ای رو بپرسم. به نظرت طنزهایی که روزانه نوشته میشه بعدن به چه درد میخوره؟ اصلا به درد میخوره؟
ببین، دو تا دیدگاه وجود داره. به هر حال طنزی که داره برای روزنامه یا هفته نامه نوشته میشه، خیلی نباید توقع داشته باشیم که طنز نویس بیاد یه اثر ماندگار ادبی بخواهد خلق بکند در حد مثلا کارهای سعدی و سروانتس و اینا.
نه، ارزشش سر جاش محفوظه دیگه.
نه، ببین، نوع کارکرد ما داریم در مورد نوع کارکرد صحبت میکنیم. ببین، مثلا خیلی وقتا ما این تقسیم بندی ها و ارزش گذاری ها رو در سبک داریم. مثلا میگن آقا طنز ارزشمندتره یا هزل یا هجو یا فکاهه، در صورتی که اینا هر کدوم به جای خودش هم قشنگ هم زیباست و هم خلقش سخته.
بله.
من نمیدونم، چون من طنز میگم از اونی که هزل میگه من کارم درست داره. نه آقا، هزل خوب گفتن، هجو خوب گفتن،
فکاهه خوب گفتن، هجو باید یه کاری بکنه که از عهده طنز بر نمیاد.
کارکرداش متفاوته. برام هیچ کدوم، به نظرم هیچ کدوم ارجح نیست. مثل سوالی که بعضی دیدی و بچه‌ها میپرسن بابا تو بیشتر دوست داری یا مامان؟ آره. اون چه سوالی آقا؟
والله چرا اختلاف نشه؟
آره، ارزش گذاری در قالب‌های مختلف مثل روزنامه نویسی، هفته‌نامه، کتاب، ماهنامه یا قالب ها اینو به نظر من اشتباه واقعا، هر کدوم به جای خودش باید باشه و استفاده صحیح بشه و همش هم لازم.
حالا باید سعی بکنیم طوری بنویسیم همون روزنامه نویسی ها رو اصطلاحا که بعدن هم به درد بخوره.
اون دیگه میشه وسواس و سلیقه شخصی یه نویسنده. مثلا یه کسی، ما شاید بهت بگم صدها نویسنده طنز داشتیم، شاید چند تاشون دغدغه داشتن آقا من یه جوری طنز روز برای روزنامه هفته نامه بنویسم که این 20 سال دیگه 30 سال دیگه 50 سال دیگه هم قابل استفاده باشه. اون دیگه برمیگرده به اینکه نویسنده برای خودش یه رسالت قاره و خوب کاری سخت‌تر میشه دیگه.
من یه بار این کار کردم.
خدا قوت او.
آره اون روزنامه‌ای که با هم صحبتش می‌کردیم، سردبیرش دوست خوبمون رضا ساکی بود، بعد به اسم وقایع تهرانیه که خب مشخص بودی اسم و قیافه روزنامه نقیزه‌ای بود از وقایع اتفاقیه. آره من اونجا یه ستون داشتم به اسم از هر دری وری. یه ویرگول بینش ها حتما دقت کنید، ویرگول خیلی مهمه.
نه وگرنه ساحت شما از دری وری مبرست. آره. نیازی به اون ویرگول هم نیست، ما میدونی
زنده باشی. آره اون خیلی مهمه، اون ویرگولش باید بولد کنیم موقع نوشتن.
آره مثل اون بخشش لازم نیست ادامهش. آره. کنید
ویرگول اونجا خیلی جاش اهمیت داره که من توی یک سال 190 شماره نوشتم اونجا و به این نیت نوشتم که بعدن چاپشون کنم. به زودی هم فکر میکنم این اتفاق بیفته.
امیدوارم
یا امسال یا سال دیگه
قسمت ما هم دیدنش بشه.
سلامت بشین حتما. اصلا قبل چاپ اگه افتخار بدی من میدم خدمتتون بخوید نظر بدید.
شما به ماست فقط.
زنده باشید.
قربونت برم.
چکرین. آره همینجوری ادامه بدیم. ولش کن شنونده ها رو.
آره بذار من خودمون تعریف. من یه نوشابه خانواده برای شما باز کنم. شما یه دونه برام باز کن.
چه رنگی دوست داری؟
هر چی شما باز کنی خوردنیه.
سلامت باشید. حالا می‌خوایم بریم سراغ طنزهای توفیق. این طنزها امروز خوندنی ان هنوز؟ یعنی
به نظر من آره، حتی طنزایی که شاید قالب یا محتواش مقدار ضعیف‌تر باشه به نظر من. چرا؟
چرا؟
به خاطر اینکه به هر حال تو هر اثری یه اتفاقی از اون دوره نقد شده. شما با خوندن اون اثر، علاوه بر اینکه داری یک اثر طنز می‌خونی، دستت میاد سلیقه مردم اون زمان چی بوده، نویسنده‌ها چه جوری می‌نوشتن، میتونی بررسی کنی وقایعی که اتفاق میافتاده سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تأثیرش توی زندگی مردم.
یعنی خودش یه تاریخه برای خودش.
آفرین. یعنی ما خیلی جا بجین که بیم کتاب تاریخ بخونیم، میتونی همین دوره‌های گلاغا، دوره‌های توفیق وقتی ورق میزنین میبینین که مردم دغدغه‌شون چی بوده، چه مسائلی اون موقع مهم بوده.
تازه تاریخو شیرین‌تر هم میخونی.
خیلی شیرین‌تر. خود من
جذاب میشه.
همونجوری که میدونی از نوجوانی چون با گلاغا خوندن بله. شروع کردم، اصلا با این مفاهیم سیاسی و اینا موقع آشنا شدم. و خیلی شیرین و جذاب. مثلا شاید اخبار تلویزیون میدیدم هیچ چی نمیفهمیدم، تو گلاغا که میخوندم میفهمیدم. مثلا نمونهش بهت بگم، من 11 12 سالم بود که یه جوری آدم میگه که با سن میره بالا چیزای آدم
وادا دیدی من اولش حق داشتم اونجوری شروع
اون موقع کردم. تازه مثلا شوروی به عنوان اتحاد جماهیر شوروی از هم فرو پاشیده بود.
ببین به شوروی داره اشاره میکنه. چند سال پیشه
کشورایی که الان ما داریم میبینیم، تازه مثلا ازبکستان و ارمنستان شکل میگرفت و اینا. مثلا من سوژه اولین کارم که 11 سالم بود تو گلاغا در مورد این تقسیم مثلا فروپاشی شوروی بود.
ماشاءالله.
خب طبعا نشون میده که خب وقتی من دارم مطالعه میکنم گلاغا رو با چه چیزایی اون موقع آشنا و درک داشتم و نسبت بهش طنز گفتم، این نشون میده که فهمیدم که بله. ماجرا چی بوده و اینا.
یه پرانتز باز کنم، شما یه جایی شنیده بودم که گفتی چی من مسئول گردشگری بودم تو گلاغا، چی بود داستانش رو بگو برام.
نه یکی از جاذبه های گردشگری گلاغا من بودم. حالا آبدارخونه قسمت نشد شما تشویقم اومده بودی آبدارخونه گلاغا نمیاد.
میخوای بریم آبدارخونه یه آب بخوریم برگردیم؟
نه خب این آبدارخونه که بریم آب بخوریم.
آره
فضای آبدارخونه برای تشریف. آره
بریم یه فاصله بگیریم برمیگردیم تو گلاغا چه خبر بود، علی زرندوز اونجا چیکار می‌کرد.
شعر و داستان و کاری کلماتو و خاطره و لطیفه و خلاصه هرچه میخواهد دل شادت بگو. کارگاه لبخند.
ولی آقا از آبدارخونه گلاغا میگفتید.
آره ببین
همونجا که شاغلان بود،
شاغلان بود آره دقیقاً محل جلوس گل آقا شاغل. ببین یه ویژگی که نشریات طنز داشتن از توفیق تا گل آقا سعی می‌کردن فضای دفتر نشریه فضای طنزآمیزی بشه،
اسکندر شعار میده از توفیق حتی... تا گل آقا آره.
حتی سعی می‌کردن تو دکور دیزاینش هم چیزای بامزه‌ای داشته باشن، مثلا خود توفیق اصلا خودت میامدی وارد ساختمان توفیق موتو خیابون استانبول میشدی، خیلی المان‌های تصویری جذاب وجود داشت. تو گل آقا هم همینطور وقتی شما میامدی وارد میشدی مثلا تو ورودی گل آقا یه تابلو اعلانات بزرگی بود که مثلا لوازم شاغلام اونجا زده بودن به تابلو، مثلا چی بود؟ مثلا یکیش لنگی بود که تبدیل به کروات شده بود، مثلا نوشته بود لنگ شاغلام بعد از اصلاحات مثلا اقتصادی تبدیل شده به کروات، یا مثلا گوشکوب بود، کشک بود مثلا جهت سابیدن مثلا اینا.
اینا از توی تنسا اومده بود بیرون.
دقیقاً المانایی بود که گل آقا با شناخته میشه. مثلا بعضی به گل آقا میگفتن که تو سوپاپ اطمینانی مثلا.
آها.
تو سوپاپ اطمینان حکومتی دولتی برای اینکه مثلا حالا یه سری حرفا بیان بشه که نقش سوپاپ اطمینان. بعد گل آقا همیشه یه سوپاپ ماشین آویزون کرده بود از همون تابلو زیرش نوشته بود مثلا سوفاف گل آقا مثلا. حضورش آره. بعد که وارد میشه اینا بود، بعد میامدی مثلا ما ورودی اتاق آقای صابری راهروی بود، راهروی باریکی بود، بعد میامدی اتاق آقای صابری توی یکی از طبقات. این راهرو از بالا تا پایین پر بود از قابهایی که توش عکس گل آقا با مشاهیر، عکس گل آقا با هنرمندا، آثاری که هنرمندا تقدیم گل آقا کرده بودن،
دست نوشته
و دست خطای افراد مهم سیاسی کشور، فرهنگی کشور، آثار اورجینالشون که به گل آقا اهدا کرده بودن، پر بود اینجا یادگاری ها و فلان. بعد وارد اتاق گل آقا که میشدی دور تا دور ویترین بود که پر بود تو این ویترین از تندیسا و یادگاری هایی که نمیشد دیگه به دیوار زد، باید یه جا میذاشتین و نمایش داده میشد.
دیواری نبود، رومیزی.
آره رومیزی بود، اونا پر بود و واقعا یه نفر که وارد میشد علاوه بر بخش مختلف تحریه و اینا اصلا دیدن اینا خیلی براش جذاب بود. و همیشه وقتی یه نفر میاد برای بازدید از مؤسسه میبردن جای مختلف گل آقا رو نشون میدن، آقا اینجا مثلا تحریری است، اینجا مثلا تصویری است، اینجا بخش فنی حروف چینی و اسکن و ادیت و اینا صفحه بندی انجام میشه، اینجا هدایاست، اینجا فلان، اینجا به ما که میرسن گفتن اینم علی زراندوزه، از 12 سالگی طنز مینوشته، از 18 سالگی هم تو گل آقا داشته میچرخیده. منم معرفی
دیدنی ها بود
دقیقاً، منم جزی از اون آویزون کردنی ها رومیزی اینا بودم، من متحرک بودم دیگه. خود آقای صابری هم حتی آرسن یادم یه بار یکی از وزرا بود، یادم نیست کی بود، آقای ولایتی بود، وزیر دیگه بود که اومده بود دفتر، خود آقای صابری داشتن هم مشاهده میکردن ایشونو و نشون میدادن، جواب باز به من که رسیدم گفته میزم بودم اون لهجه شمالی شیرینش، گفت اینم علی زراندوزه، از 10 سالگی اینجا داشته میچرخیده، من نفهمیدم که احمد کی سردبیر شد اینا. خیلی شیرین بود، واسه همه همش به شوخی میگفتم که منم مثل اون کشک و نمیدونم سماور و دیشنمه و سوب مام یکی از بقنار جاذبه گردشگری گل آقا
من اشتباه، من اول فکر کردم که خودت میبردی میگردوندی بقیه رو، خودت مسئول گردشگری
اون کارم من انجام میدادم. البته از یه مقطعی به بعدم مثلا اون مسئولیت من بود، ولی همیشه خودم بودم دیگه، هم میگردوندم هم خودم جز آثار باستانی بودم.
نه انصافا علی زراندوز جذاب، من اینو تایید میکنم و تمام اون دوستان و وزرا اینا که اومدن دیدن حتما تایید کردن. سلامت بشین. فاصله بگیریم برگردیم ببینیم آقای زراندوز چی میخواد بهمون بگه و درباره آثاری که توی توفیق چاپ میشه. کارگاه لبخند رو میشنوید و صدای من به همراه صدای زیبای علی زراندوز. آقا ما در خدمت شما ایم، خواستیم چی بخونیم برامون؟
ببین یه شعر سال 41 شماره 22 تو توفیق چاپ شده، خب. در مورد آزادی بیانه.
خب
اگه زود این شعر رو بخونیم، شعر جذابیه.
باشه
و خودش خارج از لطف نیست.
بریم امین آقا بخونه بشنویم یا خودمون بخونیم بشنویم؟
بده امین آقا بخونه. آقا
خب باشه، وقتی صدای خوب امین آقا هست بذار صداش لذت ببریم تو برنامه استفاده بفهم. کنیم دیگه.
برمیگردیم من در مورد آره. شعر صحبت میکنم.
سلامت باشین. پس شعر گفتین شعر کی؟
با اسم مسار خروسلاری چاپ شده اگر اشتباه نکنم، حالا باز بعد ببینم، فکر کنم اسم مسار آقای حالت باشه.
فکر میکنم منم به اسم مسار نکنم،
ولی ما اینجا اینو به قطعیت نمیگیم آره. که اگه اشتباه گفته باشیم قابل تصحیح باشه.
آره. پس بریم شعری که آقای خروسلاری گفتن آقاشو مطمئنیم آقا بوده.
آقا خروس دیگه برادر.
آره دیگه میگم آره مطمئنیم دیگه.
نمیخواد اصلا آقا بگی، فقط بگو خروسلاری.
باشه.
این آقا مستتر تو خروس.
باشه باشه. پس میریم شعری که خروسلاری توی توفیق چاپ کرده بود و بشنویم، برگردیم علی زراندوز. آقای علی زراندوز، اینم مشخصه دیگه از اسمش دیگه. علی زراندوز دربارش صحبت میکنه.
سخن از گوجه و انجیر و هلو باید گفت، ز بلال و ز خیار و ز کدو باید گفت. چون هوا گرم شود از مزه ماست و خیار، چون هوا سرد شد از کشک و لبو باید گفت. چون نباید سخن از جنگ دو کشور گفتن، لاجرم قصه جنگ زن و شو باید گفت. چون رجالند در اینجا همه در زیر لحاف، نکته هایی ز لحاف و ز پتو باید گفت. آنچه برخورد به جایی نکند پرت و پلاست، رپتو های رپتو های رپتو باید گفت. حرف خونخاری خونخار نمی باید زد، حرف پرخوردن مرد شکمو باید گفت. پارگی را به صراحت نتوان فاش نمود، به کفایت سخن از طرز رفو باید گفت. از رقیبان سیاسی نتوان گفت سخن، سخن از جنگ و نزاع دو هوو باید گفت.
لبخند در
کارگاه لبخند.
ولی آقای عزیز، شعر رو شنیدیم آقای خروسلاری برامون فرستاده بودن. از سال چند برامون فرستاده بودن؟
این سال 41 بود. بله. شماره 22 نشریه توفیق چاپ شده.
ممنونیم از خروسلاری عزیز که از سال 41 برامون اثر فرستاده بودن.
ببین خیلی این شعر از این بابت قابل بررسی که میخواد نشون بده که توی اون زمان اصلا هنرمند، شاعر و طنز پرداز نمیتونست سراغ مسائل مهم جامعه بره و اونا رو نقد کنه. به هر حال خط قرمزی بوده که برخورد می‌شده باهاشون.
آره دیگه.
و خب خیلی از این نویسنده ها سابقه اینو دارن که توسط ساواک بازداشت شدن، به خصوص استاد حالت خیلی من میدونم که مشکل داشتن، بازداشت می‌شدن.
خود اتفاقاتش نگوشه بلای سرشون اومده احتمالاً، ولی همین که
خود
بازداشت
اصلا ببین کافی. خود نشریه توفیق بارها توسط ساواک تعطیل شده، بارها ریختن تو دفتر مجله منزل آقای توفیق، چاپخونه
تیتراشون همین
توفیق.
بود دیگه توفیق. آره. توقیف شد از این چیزا.
آره اصلاحات میکردن، بررسی میگه این نباید چاپ شون، سانسور خیلی عجیب و شدیدی حاکم بوده و این شاعر اومده این شعر رو گفته و چقدر قشنگ گفته که آقا ما که نمیتونیم از مسائل اساسی حرف بزنیم، چون
آره
حرف بزنیم
دیگه.
آره گیر میافتیم و اسیر میشیم و گرفتار میشیم، سینجیم میشیم به شدیدترین شکل ممکن. حالا بیایم چیکار کنیم؟ بیایم سخن از گوجه و انجیر و هلو باید گفت دیگه. از بلال و زخیار و زکدو باید گفت. چرا؟ چون نمیتونه در مورد مسئله. و به نظرم دوتا بیت داره که من خیلی لذت بردم، دوتا بیت آخرشه که میگه پارگی را به صراحت نتوان فاش نمود، به کفایت سخن از طرز رفو باید گفت. از رقیبان سیاسی نتوان گفت سخن، سخن از جنگ و نزاع دو هوو باید گفت. این نشون میده که ببین وقتی فشار روی طنز نویس زیاد میشه، طنزنویس مجبوره به جنگ در مورد مسائل مهم و سرنوشت ساز مملکت یا جامعه صحبت کنه، بره سراغ مسائل سردستی و خیار و هویجی اینا گرون شد و
جون مطلب همون بیت رفوه بود دیگه.
آره دیگه.
که یادمه اول برنامه راجع به وقایع تهرانی صحبت کردیم، گفتم ستون داشتم اونجا هر روز مینوشتم.
بله.
اون بیتو به عنوان تابلوی بالای روزنامه نوشته بودن.
بله.
که کنایه باید سخن بگیم دقیقاً.
شعر معروفیه تو زمان خودش، خیلی دست به دست می‌شده و ببین تذنیس بدون اینکه باز سراغ خط قرمزا بره اما در مورد اونا حرف زده و واقعا این به نظر من خیلی هنر والاییه که تذنیسه حتی تو اوج فشار و خفقان هم سال 41 میتونن باز حرفشون رو بزنن.
رندی همینه دیگه،
ولو در لفافه
و آره چیزی که ازش به عنوان رندی مثال همیشه برای رندی میزنن. خیلی مثال جالبی هم بوده، کسی که حالا این مثال رو هم ذکر کرده خوش آدم رندی بوده.
بله.
میگن که خب رندی اصلا تعریف کنیم با مثال، دو نمره مثلا میگه
رسم شکلم
آره میشونیم با رسم شکلم رو نشون بدیم اینجا تو رادیو نمیشه ولی خب میتونیم تو کتاب بالاخره. میگن یه مثلا غلامی بوده، به فرض غلام آدم بزرگ مذهبی مثلا شیخ اون شهر و روستا بوده، این شیخ روستا بهش میگه که برو مثلا به شاه فلان چیزو بگو. بعد با خودش میگه که خب من الان برم بگم شیخ عرض کرد، خب عرض شیخ اومده پایین نمیشه که زایی است، بگم شیخ فرمود شاه بهش بر میخوره چیکار کنم؟ میره پیش پادشاه میگه مثلا حضرت شیخ به بنده فرمود که خدمت شما عرض کنم. به همین سادگی با یه واسطه با یه رندی جفت طرف هم هواشو داشت، جفت طرف هم ارجشون رو نگه داشت و خودشم اون وسط ضرر نکرد، کسی هم نده تو سر خودش.
نه این ناقلا قطعا باید به مراتب بالایی تو اون حکومت برسه. آره. خوب زمون بازی بلده.
آره خیلی این کاره بوده. رندی همینه. حالا ادامه بدیم با بقیه آثار، راجع به همون صحبت میخوایم بکنیم یا ادامه بدیم؟
نه دیگه اونو که خوندیم، اگه اجازه بدی یه شعر دیگه دوست عزیزمون بخونم برگردیم ما در موردش مجدد صحبت.
خب شعر کیه بگین دیگه.
بله شعرم مال آقای فلانیه، آقای ابوتراب جلی. اینو دیگه میدونم.
آره
فلانی و مزاحم از اسامی مستعار آقای جلی.
ببین یکی دیگه میتونیم بعد بگیم آقای فلانی دیگه، فلانی که معلومه آقای خانم خروس نیست که معلوم بشه.
حضور شما از سال 41 نم چاپ شده، شماره 34 توفیق.
پس بازم میریم به
که جالبه که این اشاره داره به حالا رای گیری هایی که اون موقع اتفاق می افتاده و حالا وکیل و دوله هایی که از صندوق در می اومدن، اینا یه طنزی در اون رابطه است.
بله پس این دفعه میریم بازم یه اثری رو میشنویم از یکی از شنونده های برنامه اون که از سال 41 برامون فرستادن، آقای فلانی. بشنویم برگرد.
کاشتی در باغ بادنجان خیار آمد برون، تخم زردآلو فرو کردی انار آمد برون، پرده را برداشتی تا دلبری آید برون، نرو غولی با قدی همچون چنار آمد برون، چشم بندی بود یک سر کار این صندوق ها، عقرب افکندی در آنها سوسمار آمد برون، بیز زیر زاغ بنهادی کلاغ آمد برون، شیشه را پر کردی از می زهرمار آمد برون، در قفس انداختی یک عده گنجشک ظریف، چون قفس را باز کردی لاش خور آمد برون، خورد مهر معتبر در پای برگ تعرفه، در عوض یک عنصر بی اعتبار آمد برون.
از قدیم گفتن خنده بر هر درد بی درمان دواست، حتی شاید حریف کرونا هم شد. خدا رو چه دیدی؟ پس دست به کار بشید و اگر اثر طنزی دارید که میشه جلوی خانواده ها خوند، در فضای مجازی اون رو برای ما ارسال کنید. کجای فضای مجازی؟ میگم خدمتتون، اینجا @ کارگاه لبخند، شبکه رادیویی سبا، کارگاه لبخند.
چه شنونده های خوبی داریم ما میبینی از سالهای مختلف از قرون متفاوت ما اینجا شنونده داره برنامه‌مون
و باسه افتخاری آقای... کم چه اسدیدی شنونده بله. برنامه
آقای فلانی که فرمودین آقای جلی بودن درسته
بله استاد ابوتراب
بله برامون شعرشون خوندن آقای امین ضیایی عزیز و حالا علی زراندوز میخواد درباره صحبت کنه.
ببین خود شعر خیلی گویا بود، هیچ نیازی به نظر من به توضیح نداره، هم که شما بدونین در مورد حالا انتخابات فرمایشی بوده که سال 41 انجام می شده، چقدر شاعر با ظرافت، چقدر شیرین، چقدر واقعا خوندنی شنیدنی داره چیز میکنه. ولی خب بیتی که مثلا من خودم خیلی دوست داشتم این بودش که میگه در قفس انداختی یک عده گنجش که ظریف، چون قفس را باز کردی مثلا لاشخور آمد برون. خیلی این به نظر من این حالا شوخی با اون صندوق رأی هم داره میکنه دیگه که
بله دقیقا
چی شد و چی نشد. خیلی شعرگویاست، بذار ما خیلی با بقولارو توضیح و تفسیر اینا خرابش نکنیم،
همین که شنیدن کافیه
دیگه. آره بریم سراغ حضور شما دیگه یه اثر دیگه.
شنونده عزیز میبینید چقدر ما از اساتید هم شنونده داریم و برامون اثر میفرستن، شما مسئلتون رو بفرستین. حالا هنوز استاد نشدید در حد آقای جلی و آقای حالت، اما خب آثارتون رو برامون بفرستین تو فضای مجازی ادساین کارگاه لبخند، اصطلاحا میگن دنبالمون کنید، به قول بعضی ها اصطلاح درسترش فالو کنید خارجیش، به قول یه بنده خدایی که زنگ زده بود یه برنامه میگفت فولو فالو رو میگو فولو، از این اصطلاح های وقتایی میگن
فولو فالویه که خیلی با دقت انجام میشه. آره. دست فالو کننده وقتی بلرزه
فولو میشه.
آره فولو میشه.
هر دم جدیدن بسن پیدا شده میگن آنی تایم آنی ور،
اونم باز درسته. ببین درسته. این ترکیب بین زبان انگلیسی و فارسیه. آها. شما میخوای بگی یه کاری خیلی سریع انجام میشه میگی چی؟ میگی در آنی انجام میشه.
آها این ترکیب کرد با اون.
دقیقاً. ببین الان اینم ایشون هم از اینی همون آنی ورو اینا.
آره.
یعنی در لحظه داره اون کار انجام میشه.
خیلی هنرمندانه بود. من اصلا اینقدر ظریف بهش نگاه
نکردم. بخاطر اینکه شما همیشه نیمه خالی رو میبینید.
ما اصلا ببین بچه‌ها
نیمه پر رو وقتی نگاه کنی میبینی که چه ظرافت‌ها چه لطافت‌ها و چه سوادی اصلا پشت این قضیه بوده.
اصلا مهمون رو برای همین میاریم دیگه که بیان اینجا بن از جهالت خارج کنه.
شما هر کی هر مصوتی داد بیارین اینجا من توجیهش کنم. 60 ثانیه تخفیفم میدیم عمده اگه سوتی باشه.
مسئولیتتون همینه، یعنی مسئول مالکشی سوتی های مردم هستی.
این خودش شغله شما. بله. دقت کنیم
فکر میکنم درآمد خوبی هم داشته باشه.
اصلا سری هم الان مشغولم به این کار مطابق با اسامی عناوین دیگه. بله
متشکرم. قرار شد بریم چی بشنویم؟
یه شعر دیگه از آقای کریم فکور که با اسم مستعار فوکولی سال 1331 شماره 39 توفیق چاپ شده و در مورد مستشارهایی که خب اون موقع تو مملکت ما مستشار زیاد شد، الان ندونن مستشار یعنی چی، ولی کسی بودن که از کشورهای دیگه می آمدن و توی مملکت حالا میخواستن یه چیزی یاد مرد بدن، ولی خب مستشار برای خودشون میچرخیدن هر کار دلشون میخواست میکردن و مردم هم خیلی دل خوشی ازشون نداشتن و توی نشریه
خارجی هم بودن کسی بهشون گیر نمیداده دیگه.
آره تو نشریه توفیق هم خیلی از این مستشارها انتقاد میشده به زبان مختلف، کاریکاتور مطلب طنز و اینا. این شعر طنز هم در مورد انتقاد به حال از همین مستشار است. اگه دوست عزیزمون بخونن برگردیم من.
بله پس شعر طنز آقای فوکولی هم بشنوین و برگردیم.
مستشاران اجنبی هستند مایه شر و باعث تشویش، علنا دوست در خفا دشمن باطنا گرگ ظاهرا چون میش، مستشار قشون ما شده اند عده‌ای از رنود خیراندیش، عده‌ای دزد و عده‌ای جاسوس سروری می کنند بیش از پیش، ارمغان آمد ز آمریکا بهر این ملک یک گروه قمیش، از پی رفع شر و دفع خطر واضح است که این نیست راهی بیش، باید اینها به خاک خود بروند، مال بد بیخ ریش صاحب خیش.
اگر مایلید آثار طنزتون در کارگاه لبخند نقد و بررسی بشه، میتونید اثرتون رو در فضای مجازی برای ما بفرستید. آدرس ما @ کارگاه لبخند.
میگن که مال بد بیخیرش صابش. اینم مال بدی بود که آقای فوکولی نوشته بودن، اسم شعرشون بود دیگه. در واقع اشاره کرد به همون مستشارا دیگه. مال بد منظور همون مستشاران احتمالا.
آره چقدر هم ظریف و واقعا قشنگ. خب اینجا یه باز سنت ادبی هم که داریم استفاده از این مثل شده دیگه الان دیگه، مال بد بیخیرش آره، صابش آره. که نشون میده چقدر هم قدیمیه. الان این مال چند سال پیشه؟ حدود 60
انگوش بدم
70 سال پیش بودن. 67
آره.
نزدیک 60 خورده ای سال، نزدیک 70 سال پیش این شعر چاپ شده و میبینی چقدر خوندنی شنیدنی و استفاده از این آرای ادبی هم که
یکی از چیزایی که تو طنز خیلی استفاده میشه تضاده. و اصلا سوای تضاد ظاهری کلمات که مثلا اینجا گفته علنا دوست در خفا دشمن، باطنن گرگ ظاهرا چون میش،
ظاهر باطن
آره، گرگ می ظاهر باطن، علنن خفا دوست دشمن بله. علاوه بر چقدرم پشت سرم 4 تا این شکلی آره استفاده کرده تو یه بیت. علاوه بر اینا که حالا تضادهای ظاهرین، کلا میشه گفت که طنز اصلا تضاد رو داره نشون میده.
اصلا این خنده از اون تضاد است. یه مثال خیلی ساده میزنن برای تضاد، اینه که میگه که شما وقتی فیلمای مثلا چارلی چاپلین رو میبینی، همیشه چارلی چاپلین کسی که پاش میره رو پوست موز و میفته و مردم میخندن بهش، یه آدم ثروتمنده.
درست.
یه آدم ثروتمند، مثلا ماشین گرون قیمتش پیاده میشه، خیلی تیپ رسمی و تو کشیده شیک، داره با تفاخر راه میره، یه دفعه زیر پاش خالی میشه و با مغز حالا یه جای دیگه میخوره زمین. خب این خنده ایجاد میکنه. چرا؟ چون اون خوردن زمین با اون حالت رسمی و شیک و خیلی پرتمطراقی که این آدم داره یهو در تضاد قرار میگیره. ولی هیچ موقع مثلا یه آدم فقیر اگه پاش بره رو پوست موز بخوره زمین، شما نمیخندین. چرا؟ بخاطر اینکه تضادی دیگه وجود نداره. این خیلی به نظر من مثال دقیق و روشنی در بحث اینه که هر تضادی هم ایجاد طنز نمیکنه، هر طنزی تضاد نمیشه و این خیلی پیچیده است، باید در جای خودش استفاده بشه. اما تضاد اگه به شکل صحیح در جای خودش استفاده بشود، همیشه ایجاد خنده میکنه و یکی از کارکردهای طنز هم پیدا کردن این تضادها و نشون دادنشون و خنده گرفتن از مخاطب بعد از اینکه اون تضاد به مخاطب نشون داده. حالا این تضاد یه وقتی میتونه تضاد بین الان چیزی که هست مثلا خیلی استفاده میشه، به خصوص توی قالب‌های نمایشی مثل تلویزیون و اینا، تضاد بین مثلا گفتار و عمل یه نفره. مثلا من علی زرندوز یه روز میام میشینم میگم که آقا مثلا تلفن همراه چیه اینقدر بد، مضرات داره فلان داره، بعد مثلا آره من مثلا من یه جا نشستم یه جای تو حالا مثلا یه جای مثلا توی پاساژی نشستم مثلا 6 تا تلفن دستم دارم با دو تا حرف میزنم. خب بعد خب میان دو تا رو میذارن کنار هم دیگه، آقا اینجوری شما گفتی، الان داری اینجوری عمل میکنی، دو تا تیکن بار ما میکنن و این میشه چی؟
خدا رو شکر از این تضاد خیلی نداریم بین مردم و مسئولین و اینا.
نه بنده اکثر که بنده آره. علی زرندوز
تک و توک یکی مثل علی زرندوز پیدا
مثل علی زرندوز مثل مال روح احمدی
آره تهش من و شما این یه ذره تضاد داریم.
نه بقیه مبرا است تضاد.
آره اون چیزی که گفتی منو به یه فکری فرو برد. میپرسم شما که در همه زمینه متخصصی، خب ببینم
شما لطف کردید من گوش و حلق و بینیش تخصصی ندارم.
من اولین بار که اینو میخوندم مثلا سالها پیش بودم، جوان بودم، بچه بودم، اینو اولین بار خوندم، گوش و حلق بینی، یعنی گوش و حلق رو میبینن، دکتره گوش و حلقتو میبینه.
حالا منم سوتیم چیز بود، دو زندگی و دو زندگی میخوندم. و همیشه برام جالب بود که بدونم که مغازه چیه،
چرا مغازه داره،
دو زندگی چرا مغازه داره. آره.
چه کاری. حالا اون چیزی که به ذهنم رسید این که کلن چرا ما با دیدن یه سری اتفاقات، به فرض بحث تلویزیون که پیش اومد، دیدنی ها نشون میدن، یه سری اتفاقات دردناک و تلخ واسه آدم های مختلف میفته، مثلا طرف با اسکیتش میره و مخ میره تو دیوار مثلا، چرا ما به اینا میخندیم مثلا؟ چرا اینا جذابه بر ما؟ دو طرف مرد مثلا،
خب نه دیگه،
ناقص شد.
نه ببین، وقتی که طرف با اسکیت میخوره زمین، اگه بلند شه یا مثلا درد بگیره، مثلا پلوشو بگیره، باز تو میخندی. ولی مثلا یه فیلم هست، من دیدم مثلا یه با اسکیت، یه دفعه یه تریلی میاد میزنه بهش، این دیگه خنده نداره. این بیشتر تعجب داره، این بیشتر غافلگیری داره، حالا ترس داره حتی. آره. یه نه، ما باید مطمئن شیم این اتفاقی برای طرف افتاده جون سالم ازش به در برده. دیگه ما خیلی قسی القلب هم نیستیم که اینو یارو به قول شما آره از اون بالا افتاد و تیکی تیکیش ما هر هر بخندیم. نه ببین، اونم باز میدونی چیش خنده داره، مثلا در حین مثلا انجام یه حرکات آکروباتیک یا ورزشی که فضا خیلی جدیه اینا، یه دفعه مثلا با زمین خوردن همه چی به هم میخوره، چون قرار نیست که آدم زمین بخوره. آره. تو توقع داری که این آدم بیا آکروبات کاره تو فن خودش، اسکیت باز خیلی حرفه‌ای باشه، ولی یه دفعه مثلا این اتفاق براش
این کارو میشه تو تنظیم انجام داد.
آره، من بهت گفتم خیلی از اتفاقی که داره میفته، حتی ما، حالا من گفتم به تلخگی باشه بهش نمیخندیم، ما یه گونه ادبی داریم، فرصت نشد امیدوارم توی برنامه بتونیم بهش بپردازیم، طنز تلخ یا طنز سیاه یا گروتسک اونوریا بهش میگن، که این دیگه شما با طنزهای سرکار داری که ممکنه خنده هاش خیلی خنده های عیان و رو و مشخصی نباشه، حتی خیلی جاها خندت از بقول معروف دیدی میگه آقا چجوری بهت بگم، پوزخند یا یه خنده‌ای که تلخه، خیلی به معنی شادی نیست، به
معنی از گریه غم انگیزتر است دیگه.
آره آره آره، ببین یه جایی خنده خیلی چیز عجیبیه، ما همیشه خندمون از لذت بردن یا شاد بودن نیست، یه وقتایی میگن به قول شما خنده شاید از هزار تا گریه غم انگیزتر. آره. باشه، اما این پیامی که میشه با خنده منتقل کرد به عنوان حالا یه عمل فیزیکی اگه ما در نظر بگیریم، این خیلی وقتا خیلی عمیق‌تر از این تضاد و اینا میشه. حالا نمونای طنز سیاه، ما هم طنز سیاه داریم هم کاریکاتور سیاه هم داریم، یعنی کاریکاتورهایی با مفاهیم و مضامین خیلی تلخه، اما باز کاریکاتوره و باز هم به عنوان کاریکاتور یه گونه ای از باز طنز داره بهش پرداخته میشه. این هم هست، یعنی ما همیشه اینجوری نیستش که توقع داشته باشیم طنز خیلی بخندونه. باز مثلا یه مثالی که به ذهن من میرسه، یه فرصت اگه به من بدی من تمرکز کنم برگردیم
به... آره گلوی خوش شده. آره. آره برگردیم
از اعماق ذهنم
علی زرنجوز همراه باشیم. خب برگشتیم به استدیوی کارگاه لبخند و میخوام بریم سراغ مثالی که علی زرندوز تا حالا وسط مثال فاصله نگرفته بودیم. علی یک کار جذاب و جدیدی بود. آره دیگه وسط مثال رفتیم به
موسیقی شنیدیم. وقتی با تنس‌پرداز خسته داری صحبت میکنی مجبوری وسط مثال فاصله بگیری دیگه.
سلامت بشید
حضور عزیزت، که یه شعری محمد علی افراشته داره، تنظیمیست بسیار شیر دست، شاعر بسیار بزرگوار، با اسم مستعار پرستوی چلچله زاده، سال 1317 تو توفیق چاپ شده. چند سال پیش میشه؟
خیلی
20 هم در نظر بگیری تا 1400 میشه 80 سال، 70 و هلوش مثلا 7 سال،
نه دیگه
78 سال،
80 و 2-3 سال
80 آه 8 نه دیگه، خب کم کن ببین 17 بوده.
خب 20 رو در نظر بگیری میشه تقریبا 80 سال، میشه الان 82 سال دیگه، اونوری باید بری.
مطمئنی؟
ریاضی عمومی چند شدی علی؟
من ریاضیم قطعا قوی نبوده که اونم تو کار ادبیات، ولی ببین الان چرا اینجوری می‌کنی؟
ماشین حساب درآورد علی زرندوز. زرندای عزیز.
399 آقا منهای 1300، اصلا این ابزار برای چی اومده؟
برای همین
82 سال.
برای اینکه به شما ثابت کنی بیشتر از 80 سال.
که من خوب شد ریاضی نخوندم و اومدم تو ادبیات. 82 سال پیش این شعر گفته شده، تو نشریه توفیق چاپ شده. این به نظر من یه نمونه از اون طنز تلخ، حالا نگیم طنز سیاه یا کروتسک یا طنز تلخ، در مورد یه آدمیه که پول نداره پالتوی نو برای خودش بخره و 14 ساله داره یه پالتو رو وصله.
ای 14 ساله
پالتوی من
از حافظه. ببین خیلی عجیبه من از حافظه یه چیزی بخونم و ولی ایشون این خیلی خاص بود،
معروف و خاصی.
آره ولی ببین 14 ساله پالتوی من،
ای رفته سر آستین و دامن. آره ببین واقعا تلخه یه آدمی که تو میبینی میگن آقای فلانی مثلا همین الان شما همینو بذارید تو شبکه‌های مجازی یه نفر 14 ساله پالتو نخریده این شماره حسابشو کلی بهش پول میدن با اشک و آه. اون آره دیگه
اون موقع نبود خب فضا مجازی
نه یعنی میخوام بگم شدت تاثیرگذاری و اثرش و اندوهش چقدر زیاده. 14 سال یه نفر یه پالتو بپوشه، ای وصله پینه کنه، ای وصله پینه کنه. واقعا تلخه این طنز. اما ببین چقدر قشنگ گفته و بشنویم برگردیم. آره آره بشنویم دوست عزیزم بخونه.
امین زیایی عزیز این شعر قشنگ و موندنی آیه افراشترم برامون بخون، حالشو ببریم برگردیم.
ای 14 سال پالتوی من، ای رفت سر آستین و دامن، ای آن که به پشت رو رسیدی، جر خوردی و وزن پینه ایدی، ای رفته به ناز آمده باز، ده بار گروه دکان رزاز، هرچند که رنگ رو نداری، وارفته ای و اتو نداری، گشته یقت چو لنگ بقال، صد رحمت حق به قاب دستمال، پار پوره ای چو قلب مجنون، چلتکه چو بغچه ننه جون، خواهم که تو از طریق یاری امسال مرا نگاه داری، این بهمن و دی مرا تو از دست، تا سال دیگر خدا بزرگ است.
امروز چقدر شعر خوب شنیدیم ما از دوستان و اساتید بزرگ که برنامه رو قابل دونسته بودن برامون. آره فرستاده بودن.
من دوستای طنز نویسم از من شاکی میشم، تو خودت نثر نویسی چرا انقدر شعر میگی؟ ولی خب
واقعا اشکالی داره؟
اثر خوبه دیگه.
بله طنز
شعر خوبم خیلی خوبه.
مگه من که بیشتر شعر می نویسم؟ البته حالا صحبتی که شدش توی یکی از برنامه‌ها، من نثر طنز بیشتری نوشتم از نظر تعداد، ولی خب به شعر شناخته شده تریم. چرا؟ چون ارزش قشنگتره. آدم پشت تریبون خب شعر بخونه خیلی برای مخاطب جذابتره تا نثر.
نثر رو بیشتر باید تو خفا و خلوت آدم خودش مخاطب دینی بخونه.
آره بعد مکتوبه بیشتر، ولی شعر قابلیت شنیداری داره، همون وزن بازی که میکنه. ولی امروز با حضور یک نثر نویس خوب، یک طنز پرداز دوست داشتنی، علی زرندوز، کلی شعر خوب شنیدیم به پیشنهاد خودش. این نشون میده که حتی طنز نویسان، چه کسایی که شعر طنز کار میکنن چه نثر طنز، باید اون یکی طرف هم بخونن، خوب مطالعه کنن، بشناسن، اصلا ازش استفاده کنن، ببینن چه چیزهایی گفته. کسی که نثر رو خوب میخونه و داره شعر مینویسه میتونه از همون تو شعرش استفاده کنه، به شکل جدیدی بیانشون بکنه و بالعکس میشه از این شکل استفاده کرد. آقا ممنونم، زحمت کشید تشریف آوردی. ما اگه صحبت دیگه ای داریم ما در خدمت هستیم.
تا جایی که فرصت بود طنزهایی رو از نشریه توفیق با هم دیگه مرور کردیم و به نظرم جذاب بود. نشون میده که ببین اثر خوب بعد 70 سال 60 سال 80 سال هنوزم بله. شنیدنیه، هنوزم خواندنیه و امیدوارم که برای خودم این آرزو رو دارم که بتونم طوری بنویسم که واقعا 80 سال دیگه طنزام قابل خوندن و قابل لمس و قابل مکس باشه.
با توجه به شناختی که من از شما دارم حتما همینطوره. آثاری که از شما خوندیم و آثاری که میدونم دارید مینویسید.
سپاسگزارم.
ممنون از علی زرندوز، سپاس از همه شنونده های خوب برنامه کارگاه لبخند. امیدواریم که تو برنامه های بعدی هم بتونیم در خدمت علی آقای زرندوز باشیم. آثار طنزتون رو برای برنامه بفرستین، ادساین کارگاه لبخند، آدرس ما تو فضای مجازیه. شعر یا نثر طنزتون رو بفرستین، در خدمت کارشناس های خوب برنامه اونا رو تحلیل میکنیم و دربارشون صحبت میکنیم. روز روزگارتون خوش باشه. خدا نگهدار.